بره؟
ببینید من تو جایگاهی نیستم که بخوام راجع به این قضیه اظهار نظر بکنم. به نظرم رئیس فدراسیون و کارشناسایی که بهش دارن مشاوره میدن بالاخره اونا تاثیرگذار خواهد بود و من الان اگه بگم آره یا نه هیچ تأثیری مطمئنا نخواهد داشت و به خاطر همین هیچ اظهار نظری راجع به این موضوع نمی کنم. ولی چیزی که هستش اینه که به نظر من والیبالمون توی یه تایمی که همه احساس میکردن واقعا سقوط خواهد کرد با این بچه هایی که به نظرم فوق‌العاده کار کردن توی این مدت 5-6 ماه به خاطر اینکه سال اولیه که دور هم جمع شدن و اتفاقایی که رقم خورد نوع بازیایی که انجام شد به گونه‌ای بودش که به نظرم بچه‌ها این پتانسیل دارن که والیبال رو تو اون سطح نگه دارن.
بله.
و این خودش نوید روزای خوبی داره. در رابطه با مربی من اجازه بدید که هیچ اظهار نظری نکنم و این تصمیمی که
به عنوان کارشناس به عنوان
من کارشناس نیستم
ملی پوشی به عنوان ملی پوشی که سالهای سال با تیم ملی ما در رقابت‌های جهانی بودین، در رقابت‌های لیگ جهانی بودین، چون زمانی هم که شما در تیم ملی بودین با مربیان بزرگ خارجی کار میکردی و اون موقع هم تیم ملی ما و تیم ملی والیبال همه جوره حمایت میشد با توجه به نامهایی که بالای تیم بود. الان هم در حضور عطایی فدراسیون تمامش رو قطعا برای این تیم ملی گذاشته.
ببینید اینو من با آقای عطایی 8 سال تو باشگاهی کار کردم و تو رده باشگاهی من میتونم نظر بدم ایشون چه جور مربی هستن، ولی بحث ملی من با ایشون نبودم و به نظرم چون اطلاعاتی از عملکردشون و رابطه‌ای که با بازیکن‌ها داشتن من اطلاعاتی نداشتم، نمیتونم نظری بدم که کارشناسی باشه. مطمئناً کسایی که دوروبر تیم بودن اونا خیلی بهتر میتونن نظرهای کارشناسی تری بدن راجع به این که عملکردی که تیم داشته خوب بوده یا نبوده. و من تو مصاحبه هم گفتم که هیچ وقت نباید زود قضاوت بکنیم و باید صبور باشیم. به نظر من حالا هر تصمیمی که فدراسیون بگیره حتما روش کارشناسی باید بشه و
به نظر شما این صبر جواب میده تا المپیک پاریس؟ 2 سال دیگه المپیک پاریس رو داریم.
من نگفتم باید صبر کرد، من اصلا نگفتم باید صبر.
شما الان گفتیم باید صبور باشیم.
نه ببینید من گفتم تو اون مصاحبه های قبلم گفتم که تو 2-3 بازی اولی که ایران باخت همه شروع کردن به حمله کردن به تیم ملی و چیزی که من گفتم باید صبور باشیم و در آینده ببینیم که شرایط تیم چجوریه و نظر بدیم. و به نظر شخصی من الان تو جایی هستیم که فدراسیون باید بشینه تصمیم بگیره که تو چه جایی الان قرار داره و تیم قرار سال بعد تو کوالیفای المپیک باشه یا اینکه تو رنکینگ باید خودشو تیم اول آسیا قرار بده که بتونه المپیک بره. و همه برنامه ریزی هایی که همه تیما تو دنیا انجام میدن برنامه ریزی هستش که به نهایت به المپیک و نتیجه گرفتن به المپیک ختم بشه. و من بازم میگم اگه من هر نظری بدم بگم آقای عطایی باید باشن، هیچ تأثیری توی فدراسیون نخواهد داشت تصمیم فدراسیون، و اگه بگم نباید باشن اونم هیچ تأثیری نخواهد داشت.
خیلی از کارشناسا اعتقاد داشتن که این تیم یک بزرگتر و یک بازیکن با سابقه تر در تیم می بود، شاید میتونست بهتر هدایت بشه و بهتر آقای عطایی بتونه حالا اون برنامه خوش جلو ببره. آقای موسوی هم، محمد موسوی هم قبل از اعزام مسیر صحبتای کرد، این صحبت‌ها میتونست تأثیر بذاره روی عملکرد تیم ملی یا نه؟
ببین نه من به نظر من ایشون صحبت کاملا شخصی خودشون انجام دادن و اصلا ربطی نداره که بخوام بگیم که عملکرد تیم ملی به خاطر صحبت‌های ایشون بوده، اصلا همچین چیزی نیست. و به نظر من میلاد عبادی‌پور فوق‌العاده کاپیتانی کرد تو این 2 تورنمنتی که تیم ملی بود و اصلا جای این قضیه خالی نبودش که بگیم آقا کاپیتان تیم ضعیف عمل کرده. به نظرم میلاد فوق‌العاده کار کرد به عنوان کاپیتان، هم تو بازی‌ها عملکرد فوق‌العاده خوبی داشت، حالا بازی دیشب کنار بذاریم، و هم توی جمع کردن تیم مطمئناً روابطی که بین بازیکن‌ها و کادر فنی هم اتفاق می‌افتاد و مطمئناً میلاد خیلی چیزاشو به قول معروف هندلش می‌کرد و به سمت خوب سوقش می‌داد. ما از این لحاظ نمی‌تونیم، ما فقط تنها چیزی که بحثی که الان میتونیم روش کارشناسی بکنیم. به نظر من بحث فنیه والیبال بازی کردن ما، که به نظر من خودم این عقیده رو دارم که تیم ما به نسبت نسل گذشته اون خلاقیت توش نیست. همین.
بیشتر در کدام نقاط قوی تر بود؟
ببینید اتفاقی که در تیم ملی میفته به نظر من نوع والیبالی که الان ما داریم انجام میدیم، معمولا تیمای آقای عطایی این گونه بودن که معمولا تو حمله به دو بازیکن والیبال ختم میشه تو حمله.
بله.
و تو اون قضیه که تو باشگاهی این اتفاق میافتاد، الان تو تیم ملی هم این شرایط ما داریم میبینیم که این اتفاق داره میافته و این خلاقیتی که ما در حمله نداریم، خیلی راحت تیمای مقابل میتونن ما رو آنالیز بکنن و تو اون جایی که باید بازی را چنگمون در بیارن به راحتی در میارن. و این به نظرم یکی از معضلاتیه که اگه در آینده باید حتما این قضایی حل بشه. آره،
مدام نمیشه گفت که نبودن یک جایگزین درست برای سعید معروف این مشکل رو در تیم ایجاد کرده.
محمد وادی، ببین سعید معروف اصلا بحثی توش نیست، که بزرگترین والیبالیست تاریخ والیبال ایران هست و خواهد بود و
به نظر من حتی یکی از بهترین پاسورهای دنیا.
ما با
هم سعید هم پاس میداد، هم حمله رو تحریزی میکرد، هم خودش امتیاز میگرفت.
ببینید بحث ما فراتر از این قضیه هستش. محمد وادی یکی از پاسورهای خلاق هست. موقعی که تاکتیک حمله تیم ما به این گونه دیکته بشه به پاسور که به دو بازیکن ختم بشه، شما نمیتونید توقع داشته باشین که محمد وادی هم با اون خلاقیتی که تو لیگ ما داریم ازش میبینیم که یه پاسور کاملا خلاقی هست، بیاد توی تیم ملی هم اون خلاقیت رو به خرج بده. ما حتی اگه سعید معروف هم داشتیم، اگه به این شرایط میخواست پیش بره، مطمئنن ما به مشکل میخوردیم. به نظر من تنها نکته‌ای که ما توش باید کار بکنیم و این قضیه باید درست بشه در تیم ملی، این بحث خلاقیتیه که تو تقسیم پاس پاسور میتونه داشته باشه. و خدمت تو عرض کنم که ببینید یه بحث آنالیز ما توی والیبال داریم که به دریافت‌های مختلفی که برای پاسور ارسال میشه، پاسور چگونه میتونه تقسیم پاس بکنه و به چه کسی پاس بده. و این اتفاق ما بارها
گفتم. من صحبت شما متوجه شدم که ما در تکنیک مشکل نداشتیم، در تاکتیک مشکل داشتیم. تاکتیک برمیگرده به کادر فنی و سرمربی.
ما در تاکتیک حمله مشکل داریم و ببینید در تاکتیک بیک پوینت آقای عطایی که بهترین مربی‌ها هستن و همیشه تیماشون رو به گونه هدایت میکنن که در بیک پوینت فوق‌العاده عملکرد دارن و در دفاع روی تور برنامه دارن و در سرویس هم ما دیدیم که حالا سرویس بیشتر یه
خیلی متشکرم آقای غلامی.
قربونتون برم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که امروز با برنامه ورزش ایران همراه بودین. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم تا فردا. یا علی، خدا نگهدار.
چقدر عکس دارید با هم؟
آره یه عالمه. ببین اینجا رستوران سیار زده بودیم، بعد یه مدت زدیم تو کار کافه سیار، یادش بخیر.
پس کلی با هم نون و نمک خوردیم.
همیشه همراه هم بوده. این فقط ماشینم نیست، همکارمه. آنلاین بیمش میکنم.
aski.com.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکیلین، درماکیلین هم نرم هم خوشبوترین، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکیلین، درماکیلین دست از لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست درماکیلین، درماکیلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکیلین، درماکیلین.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
قلب خونه ما بوم بوم زنه با دور سابون، یعنی حال خوب لحظه ها. مود درسا، سینگ درسا، فنوکاز با شونه های بالا درسا، خرید امروز زمانت فردا، زندگی قشنگ با درسا. قلب خونه ما بوم بوم میزنه با درسا.
قلب خونه همیشه با درسا میتپه. لوازم خانگی درسا با ضمانت و خدمات پس از فروش.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. این برنامه مربوط به دانش آموزان و کنکوری هست. به مدت 15 دقیقه با برنامه گزینه 1 همراه باشید. امروز یک مشاور زبده همراه ماست. ایراد زاکر. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی. دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور. دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، امروز در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان داوطلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. خیلی از بچه‌ها برای کنکورشون از رتبه‌های برتر الگو برداری میکنن، مثلا میگن بریم ببینیم که رتبه 1 کنکور امسال چیکار کرده، ما همون کار انجام بدیم. به نظر تو این کار میتونه به بچه‌ها کمک بکنه؟
ببینید، اگر شرایط داوطلب شبیه به شرایط اون رتبه برتر، بله میتونه کمک بکنه. مثلا امسال داریم ارشیا انتظاری رتبه 6 کنکور با رامین آزادی که خودش رتبه 2 کنکور 99 بود کار میکرد. خب هر دوی این اجزان بهتر مدرسه تیسوشان درس میخونن، شرایط مشابه داشتن و خیلی تونست بهش کمک کنه. اما من داوطلبی که معدلم 16 شده، آیا باید برم از رتبه برتر الگو برداری کنم که همیشه معدل 20 بوده و بهترین مدرسه درس میخونده؟ من که الان تراز 5000 دارم، آیا باید برم از یاد داوطلبی الگو برداری کنم که همیشه تراز بالای 7500 داشته؟ خب طبیعتا شرایط ما شبیه به هم نیست، یعنی کارهایی رو من نیاز انجام بدم که اون فرد نیاز نداشته انجام بده. من اگر معدلم پایینه، ترازم پایینه، باید برم ببینم فرد مثل رضا بابازاده که معدلش 16 بوده، ترازش 5000 بوده، اما تو 5 ماه اونم خودش رو رسونه به رتبه 4 کنکور تجربی، چی کار کرده؟ این فرد میتونه الگوی مناسبی برای من باشه. من یه داوطلبی ام، فیزیکمو 10 گرفتم، ضعف پایه‌ای دارم، تشریحیم هم ضعیفه، میرم از یه فردی الگو برداری میکنم که المپیادی فیزیک بوده. خب آیا این فرد میتونه من کمک بکنه؟ طبیعتاً نه. چون اون تو اون درس بسیار بسیار قوی بوده، من حتی تو پایه تشریحی هم ضعف داشتم. الگوی من فرقی مثل مهبد عیسایی میتونه باشه که خودش فیزیک 14 داشته اما تونسته این ضعف پایه‌ای رو برسونه به فیزیک 100 درصد کنکور و رتبه 12 تجربی. من یه داوطلبی هم کنکور دادم شکست خوردم، میرم الگو برداری میکنم از این رتبه تک رقمی که همون سال اول بهترین مدرسه بوده و قبول شده. آیا اون فرق الگوی مناسبی برای منه؟ طبیعتاً نه. من باید برم سراغ فرقی مثل وحید صوفی که یه بار شده 100,000، یه بار شده 130,000 و پشت کنکور مونده و رفته خدمت سربازی، بعد سربازی شروع کرده و این بار تونسته رتبه 30 کنکور بشه. ببینم آقا چطور تونسته ضعف پایه رو برطرف کنه. وقتی اطرافیانش بهش میگفتن بس دیگه چقدر کنکور میدی، چطور تونسته روحیه خودش رو حفظ بکنه. اون فرد الگوی مناسبی برای من میتونه باشه. این الگو برداری بچه‌ها جدی بگیریم. من همیشه تو برنامه‌ها مدام صحبت کردم در مورد سرکار خانم سمیه صابری که اشاره هم کردیم، ایشون متولد 1360 هستن، 3 فرزند دارن، 22 سال از کنکور دور بودن، برای سال 1400 داوطلب ما بودن و رتبهشون شد 1609 کنکور تجربی 1400 و دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن. یکی از همین برنامه‌ها رو آقای احمدی خانم سمیه کمالی امسال شنید. دید من دارم در خصوص سرکار خانم صابری صحبت می‌کنم. ایشون هم تصمیم گرفت کنکور بده. خانم سمیه کمالی که متولد 63، دیپلم سال 81 داره، 20 سال از کنکور دور بوده، 14 بهمن ماه کار رو با ما شروع کردن. با وجود اینکه فرزند 9 ماهه دارن امسال رتبه 1961 کنکور شدن، همین امسال، همین 1401. پس عزیزی که داری صدای منو میشنوی، اگر میخوای از رتبه هام الگو برداری کنی حتما توجه بکن شرایط اون فرد مشابه به وضع الان تو هست یا نه. اگر هست میتونه الگوی مناسبی برای تو باشه، اما نری اگر توی درسی ضعف داری از المپیاد یا الگو برداری کنی ها، اون نمیتونه خیلی بهت کمک کنه.
بسیار ممنونم از تو. پس شما اگر میخواید که موفق بشید باید الگوی شما کسی باشه که شرایط شبیه خود تو باشه. همین الان اگر عدد 7 رو پیمک کنی به 1027 97، قطعا به شما خواهند گفت که چه جوری میتونی به یه رتبه خوب دست پیدا کنی. پس فراموش نکن همین الان عدد 7 رو بفرست به 1-3-0-27-97. اینجا گزینه 1. ایراد عزیز، تو بارها تو برنامه از یونس کاردان صحبت کردی، من خیلی دوستشم ببینمش که الانم تو استدیو هستش و یونس نسبت سلام میکنم، خیلی خوش آمدیم.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید، هم شما مجری محترم آقای احمدی عزیز، جناب مهندس زاکر عزیز و همه شنوندگانی که برنامه رو گوش میدن در خدمتون هستم.
آقا رتبه 48 کنکور، البته اینم بگم که خود ایراد زاکر فیزیک کنکورش رو 100% زد و در واقع یونس کاردانم که رتبه 48 کنکور، دانشجو پزشکی دانشگاه تهران. بریم بچه به یونس در صحبت کنیم.
خواهش میکنم. بله، برنامه مختلفی من در خصوص یونس کاردان عزیز صحبت کردم، رتبه 48 کنکور تجربی دانشجو پزشکی دانشگاه تهران، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران و واقعا درجه 1. یونس جان، میخوام در مورد کنکور خودت یه مقدار صحبت بکنیم که چه اتفاقی افتاد. میدونم شما بعد از امتحانات نهایی سال 11 شروع کردی، تقریبا اواخر تابستون دیگه، یعنی همین حدودا شروع کردی، چه اتفاقاتی افتاد که تونستی همچین رتبه درخشانی کسب بکنی و یونس بعد از خودش هم بسیار رتبه‌های برتر رو پرورش داد. یکی از شاگرداش تو کنکور 95 علیرضا آرمین رتبه 4 کنکور شد.
درسته. ببینید یک نکته‌ای که خیلی از نظر من مهمه اینه که خیلی از بچه‌ها همیشه از رتبه‌های برتر کنکور یک بوت بزرگی می‌سازن، یعنی مثلا کسی که تونسته رتبه تک رقمی بشه، دو رقمی بشه یا بالاخره رتبه زیر 1000 پزشکی قبول بشه، دانشگاه‌های خوب قبول بشه، فکر می‌کنن که از ابتدای مسیر این دانش آموز همیشه یک نواخت عالی بوده و من نمیتونم مثل اون باشم. من خودم مثال می‌زنم، من تو دوران دبیرستانم حتی نمره زیر 10 فیزیک هم داشتم. اگه قرار بود من خودم رو ببازم و بگم که خب پس من فیزیکم ضعیفه پس هیچ وقت نمیتونم کار کنم، نکته که چندین بارم شما گفتید، قطعا دروس دبیرستان درسایی نیستن که ما نیاز به استعداد خارق‌العاده‌ای داشته باشیم برای یادگیریش، مثلا فیزیک کوانتوم نیست، مثل ریاضی‌های محض سخت دانشگاهی نیست. پس من اومدم کار کردم، گفتم پس من هم میتونم مثل افراد دیگه به رتبه خوب برسم و اومدم فیزیکمو کار کردم و همون فیزیکی که تو دبیرستان 10 گرفته بودم و حتی زیر 10 تو کنکور سراسری درصد 90 درصد شد، تو کنکوری که کسی نتونسته بود فیزیکشو 100 بزنه. این خیلی مهمه، یعنی فیزیک سختی در کنکور بود و تونستم به اینجا برسم. این نکته اولیه که به نظر من خیلی میتونه به بچه‌ها کمک کنه.
احسن. پس یکی این که بچه‌ها حتما اگر نمره پایین کسب میکنن بدونن که آقا رتبه برترهای کنکورم خیلیشون همچین شرایطی داشتن، روحیه‌شون رو نبازن. و اشاره کردی به فیزیک، دقیقاً سال 94 شون فیزیکو 90 درصد زدی، که بچه‌هایی که حالا تستای کنکور رو بررسی کردن میدونن که سطح سوالات فیزیک سال 94 فوق‌العاده بود و واقعاً جالبه که میگه حتی نمره 10 داشتی ولی خب یکی از بالاترین درصدهای کشور رو زدی، یعنی حتماً درصدی که شما کسب کردی جز 3 تا درصد تاپ فیزیک اون سال بوده.
بله کاملا درسته. این حالا از بحث درس فیزیک هست. پس ما دوستان برای موفقیت دانش آموزای عزیزی که خب حالا دارن میشنون یا بعضا اولیای دانش آموزا اینو در نظر داشته باشن، مخصوصا تو درسایی که مثل ریاضی و فیزیک هست، میدونید که خب بالاخره کنکور داره تغییر میکنه، دروس عمومی هم هست شده همونجوری که چندین بار هم گفتیم. خب یک زمان دانش آموزا میگفتن من عمومی ها رو خوب میزنم که بیاد این درس ها رو مثلا پوشش بده، اما دیگه واقعا وقت قهر کردن شاید با این درس ها نیست. حتی درس های محاسباتی که خیلی از دوستان فکر میکنن که خب بالاخره خیلی سخت هست، من اونو مثال زدم، یعنی شاید تو بچه ها تو درس های مثل زیست شناسی یا شیمی بگن خب حالا بالاخره حالت مفهومی هست من میتونم کار کنم، اما تو درس هایی که در واقع میشه گفت حالت محاسباتی داره و یه جورایی بعضیا میگن که استعداد و توانایی خاص خودش رو میخواد، اونجاها هم میشه موفق شد. پس باختن خودمون رو کنار بذاریم.
بله، یه کار بسیار فوق‌العاده‌ای هم که انجام دادیم بود که تدریس‌های خودت رو در اختیار بچه‌ها قرار دادی، حالا توی دو تا درسی که مثال زدی، و واقعا چقدر به بچه‌ها کمک کرده. و تو بعد از کنکور، یعنی سال اول کنکور، یکی از شاگردات علیرضا آرمین از یاسوج رتبه 4 کنکورم شد و ما تدریس‌های یونس کاردان رو هم بچه‌ها در اختیارتون قرار میدیم. خیلی محدودم در خصوص تدریس صحبت بکن و رتبه‌ای که داشتی.
بله حتماً. دقیقاً همونجوری که گفتید، ببین ما بعد کنکور خب دیدیم که وقتی من میتونم یه مسیری رو طی کنم و تونستم توی زمان کم از نمره زیر 10 برسم به درصد 90 درصد که تقریباً بالاترین درصد کشور بود، پس میتونیم این مسیر رو بقیه دوستانم نشون بدیم. و دقیقاً یک سال بعد از خودم آقای علیرضا آروین که الان پزشکی دانشگاه تهران میخونه رو پرورش دادیم رتبه 4 کنکور، اونم از یاسوج. خب این اتفاق به نظر من بزرگی هست، بچه‌ها میتونن در واقع ببینن درصدها رو و درصد بسیار بالایی تو دروس مختلف داشت و ما سعی کردیم همون مسیری که خودمون طی کردیم دوستان، چه تو درس‌های فیزیک و ریاضی که حالا من خودم در واقع تدریسش رو انجام دادم برای دوستان، اینن همون روش ها رو بگم، یعنی روشی که من مثلا اومدم استفاده کردم و درصد بالا زدم برای تک تک مباحث، برای تک تک فصول اومدیم اینها رو گفتیم، چه مطالب حفظی چه مطالب محاسباتی، روش ها و تکنیک های تستی کوتاه هم گفتیم. و جالب اینه که من بهتون بگم تو درس فیزیک سال 94 اینقدر که زمان بر و سخت بود، من در حدود 30 دقیقه فقط وقت گذاشتم و درصد 90 درصد رو زدم. اینکه چطور به اینجا رسیدیم دقیقا من سعی کردم که تک تک روش‌ها رو تو تدریس ها بگم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت یونس جان. عزیزان که برنامه ما رو دارن میشنون و صدای ما رو دارن میشنون و به ما پیام میدن، مطمئن باشن ما تمامی راهکارهایی که در اختیار این داوطلبا قرار دادیم رو حتما حتما با نهایت افتخار در اختیار شما هم قرار خواهیم داد.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز و همینطور از تو یونس عزیز. اگر میخواید مشاورتون شخصا یونس کاردان عزیز باشه، همین الان عدد 7 رو پیام کنید به 1027 97. البته همه رتبه برتری ها میتونن مشاور خوبی باشن برای شما، پس فراموش نکنید همین الان عدد 7 رو پیام کنید به 1-330-2797. اینجا رادیو ایرانه. تو هم میتونی یه رتبه برتری باشی اگه ذهنتو متمرکز کنی. ایراد زاکر عزیز، با توجه به زمانی که داریم، خودت فیزیک کنکور رو 100 درصد زدی، چطور میشه یک درس رو توی کنکور واقعا 100 درصد بزنی؟
ببینید چند تا مرحله باید طی بشه. یکی این که مفاهیم اولی و راه‌حل تشریح کامل مسلط بشم، طوری که اگر امتحان نهایی شرکت کردم بتونم نمره 20 نمره کامل رو کسب بکنم. نکته دوم این که روش مطالعه خوب بلد باشم، هم پیش نیازا رو رعایت کنم هم بدونم هر مبحث رو دقیقاً چطور باید خون. مثلا توی فیزیک ما 19 تا مبحث داریم اینا روش مطالعهشون با هم دیگه متفاوته. بعد از این من بعد خودم رو مجهز کنم به راه حل‌های تستی. بخش قبلی هم دکتر کاردان اشاره کرد ما بعد راه حل‌های کوتاه تستی رو حتما یاد بگیریم بتونیم تست‌ها رو تو زمان کوتاه جواب بدیم. بعد از اون بعد بریم سراغ سوالات 10 سال اخیر کنکور، اینا رو کامل حل و رفع اشکال بکنیم، یعنی حتی یه تست هم نمونه تو 10 سال اخیر که من بلد نباشم حل بکنم. بعد از اون یه مقدار تست سطح بالاتر تالیفی کار می‌کنیم، اونا رو هم که رفع اشکال کردیم، داوطلب بعد بره سراغ مرحله طرح تست. چی کار بکنه؟ از تست کنکور شروع کنه. آقا تست کنکور آ رو داده، بی رو داده، سی رو خواسته. بیا بگو اگه آ و سی رو میداد بی رو می‌خواست چی؟ بی و سی رو میداد آ رو می‌خواست چی؟ جوابش هم تو همون تسته هست دیگه. یعنی داری از دل یک سوال سوالای مختلف بیرون میکشی و آروم آروم دید طراحانه پیدا میکنی و میتونی خلاقیت‌های خودتو توی روند طرح تست به خرج بدی. این اتفاق تسلط فوق‌العاده‌ای به داوطلب میده و باعث میشه دیگه سوال جدید نمینه، رو همه تیپا کار کرده باشه. این کار باعث شد که فرقی مثل آقای زینالی بیاد شیمی 100 درصد بزنه، محمود عیسایی فیزیکو 100 درصد بزنه، رامین آزادی رتبه 2 تجربه 99 ریاضی 100 بزنه، خانم پسندیده ریاضی 100 بزنه، یا آقای سفرعلی‌زاده بتونه توی زیست به 100 درصد برسه. این مراحل رو طی بکنی مطمئن باش تو هم میتونی به درصد فوق العاده دست پیدا کنی.
ممنون و سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. پس همه میتونن با این صحبتایی که تو داشتی حالا هم درصد خوبی رو بزنن و هم رتبه خوبی رو کسب بکنن. ممنون سپاسگزارم از تو. مردم عزیز ایران، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها و پشت کنکوریا، ممنون سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی گزینه یک بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
و این امروز یک حرکت به سوی آزادگیه، حرکتی از طرف همه اونهایی که حسین علیه السلام رو، شهادت رو و عاشورا رو فهمیدند و فارغ از هر دین و مذهبی دل در گرو به پیام حسین علیه السلام و مکتبش دارند. اربعین امروز پیوند دهنده همه عاشقان معنویت و دوستداران اهل بیت علیه السلام.
در دنیای پیچیده پرهیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساست، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینی که راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسین، شما به درستی گفتید الحسین و یجمعنا، حقیقتا اینجوره. حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه. این دلها هزاران گام در راه هست، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی. این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکنه و گسترش بیشتری پیدا کنه و البته عمق بیشتری هم پیدا کنه. ما خوشبختانه کارهایی که داریم امروز، مجالس عزاداری ما برای امام حسین علیه السلام، عمق بیشتری داره از لحاظ معنویت، از لحاظ گسترش فکر و پراکندن معارف اسلامی از مثلا 50 سال قبل یا 40 سال قبل. قضیه 40 هم همینجوره، روز به روز انشالله بایستی عمق بیشتری پیدا کنه، اصحاب حکمت و علم بایستی در این زمینه ها فکر کنن، کار کنن و انشالله تلاش کنن.